بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسه به کتاب البیع صفحه 95 سطر 31 توسط استاد مروی، جلسه 66 مورخه 20/11/1380.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به فرع. لو أوقع العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول ثم اختلفوا في تعيين الموجب والقابل. عرض شده بود که در بحث الفاظ ایجاب و قبول چهار مطلب مورد بحث است. از مطلب دوم یک نکته باقی موند و اون نکته این است که اگر بایع و مشتری هر دو یک لفظ مشترک بین ایجاب و قبول رو در مبادله به کار ببرن، زید بگه اشتریتو، عمر هم در جوابش بگه اشتریتو، بعد این دو نفر با هم اختلاف پیدا کنن، زید بگوید من با گفتن اشتریتو قصد ایجاب کرده بودم، پس بایع منم. عمر بگوید من با گفتن اشتریتو قصد ایجاب کردم، پس بایع منم. در مورد اختلاف حکم چیست؟ مرحوم شیخ ابتداعا می‌فرماین این اختلاف به دو نحو فرض می‌شود. نحوه اول این است که ما می‌گوییم تقدیم قبول در عقد بر ایجاب صحیح است. طبق این مبنا اختلاف به این نحو است که امر ادعا می کند می گوید درست است که من پس از زید گفتم اشتریتو، ولی تقدیم قبول بر ایجاب صحیح است. من موجب صبر کردم. اول زید قبول رو گفت، بعد من به عنوان بایع اشتریت رو گفتم، پس بایع من. نحوه دوم اختلاف به این طریقه که ما قبول داریم ایجاب اول است و قبول دوم، ولی در اینجا زید ادعا می کند من اول گفتم اشتریتو، پس من بایعم. عمر ادعا می کند میگه مقدم من بودم، من اول گفتم اشتریتو، پس من بایعم. خلاصه این که به هر نحو که باشد زید و عمر هر کدام ادعا می کنن که بایع من هستن. مرحوم شیخ می فرماین این بحث داخل است تحت عنوان تداعی. در احکام قضاوت ثابت شده است اگر دو نفر اختلاف داشته باشند و هر دو مدعی باشند، قاضی حکم می کند به تحالف این دو، هر دو قسم بخورن. وقتی هر دو فرد قسم خوردن قول هر دو ساقط میشه، در نتیجه قاضی اصل مبادله رو قبول میکنه و تثبیت میکنه، ولی احکام خاص بایع یا مشتری بر هیچ یک از این دو نفر بار نمی شود. مثلا اگر مبیع در این معامله حیوان بوده است در خیار حیوان، مشتری خیار حیوان داره، اینجا این خیار حیوان نه برای زید ثابته و نه برای عام. البته هر دو نفر خیار مجلس خواهند داشت، چون خیار مجلس از احکام مشترکه می باشه. مطلب سوم در باب عقود راجع به شیوه اجراء عقد می باشد. دو تا بحث در این مطلب وجود داره. بحث اول این است که آیا عقد باید به صیغه عربی باشه یا اجراء عقد به زبانهای دیگر هم صحیح است؟ در مسئله دو قول است. قول اول مربوط به جمعی از علما، از جمله شهید و محقق ثانی. شهید ثانی و محقق ثانی، اینان قائلند عقد باید اجراءش به زبان عربی باشه. سه دلیل بر این مدعا اقامه کردن. دلیل اول تأثیر به پیامبر است. آیات قرآن میگوید اقتداء به پیامبر در افعال واجب است. پیامبر عقد رو به صیغه عربی میخوندن. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما هم باید با تأثیر به پیامبر عقودمون به صیغه عربی باشه. شیخ انصاری می‌فرمایند این دلیل واضح البطلان است، به خاطر این که در جای خودش ثابت شده در امور عادی تأثیر به معصوم معنا نداره. مثلا ما بگوییم پیامبر در مسجد مدینه برای مردم به زبان عربی موعظه می‌کردند، پس هر واعظی در هر جای دنیای اسلام مردم رو به زبان عربی باید موعظه کن. این باطله، به خاطر این که نسبت به امور عادی زمان و و مکان و شرایط سنجیده میشه. طرف مقابل پیغمبر عرب ساکن مدینه است، لا محال پیغمبر قرار داد خرید و فروش رو به این فرد باید به زبان عربی مطرح کنم. این دلیل نمی شود که در یک کشور دیگه که مخاطب من عربی نمی فهمد از باب اقتدا به پیامبر منم قرار دادم و به صیغه عربی لازم باشه اجرا کنم. از دلیل اول باطل. الا مواردی که دلیل خاص داشته باشیم. بله این بحث در همه عقود جاریه، مگر مواردی اونم اگه دلیل خاص داشته باشیم، اگه بتونن. گفتیم به کشف القناع مرحوم تستری مراجعه کنید، کتاب النکاح 6 تا دلیل میاره برای اینکه مثلا لفظ لازمه اونم لفظ عربی باشه. اگر اون ادله تمام باشه فقیه حکم میکنه که بله دلیل خاص داریم در باب نکاح، فقط یه خصوصیتی است که باید به زبان عربی گفته بشه، مثل قرائت حمد و سوره. ما دلیل داریم برای اینکه نمیشه کسی حمد و سوره در نماز به زبان فارسی بخونه. خب ما تابع دلیل این چشم حرفی نداریم، اما در باب قراردادهای عرفی ما دلیل داشته باشیم. لذا اینجا دقت کنید، بعضی از افراد یه سری اشتباهات میکنن که این اشتباهات بعد به اصل دین هم بازخورد داره. ببینید بعضی از افعال عادی پیغمبر و امام جای تأثیری نداره. مثلا من دیدم در بعضی از نوشته ها آقا نکوهش میکنن گوشت سفید رو، چون پیغمبر گوشت قرمز میخوردن. حالا اگه در اونجا نبوده، اگه کنار دریا نبودن، اگه اون زمان نمیشده ماهی بردارن از کنار دریا با فاصله زیاد بیارن اونجا، این که پیغمبر گوشت قرمز میخورده ما هم این رو حمله بر استحباب کنیم، بگیم پس مستحب ما هم فقط گوشت قرمز بخوریم، وقت بعد پزشکی هم بیاد انواع بذرات رو برای گوشت قرمز بیان کنه، بعدم اینا رو در تقابل هم قرار بدیم، در امور عادی تأثیری معنا نداره. معنا نداره اینجا. شرایط زمان و مکان اقتضاعات این اقتضا رو میکرده. لذا اینا رو دقت داشته باشید. دلیل دوم این است که محقق ثانی فرموده است، البته دلیل اول هم از محقق ثانی است، ایشون فرموده است که وقتی عقد به زبان عربی و صیغه مضارع جایز نباشد، پس به طریق اولا عقد به زبانهای دیگه صحیح نیست جاری بشه. این وجه هم ضعیف است. جهت ضعف این دلیل این است که در جای خودش میاد صیغه مضارع بر انشا دلالت نمی کنه، بلکه صیغه مضارع یک وعده است، میخوام همچه کاری بکنم. چون صیغه مضارع بر انشا دلالت نمی کنه، عقد به صیغه مضارع صحیح نیست. اما صیغه ماضی که در هر زبانی ظهور در انشا دارد، چه اشکالی داره؟ ما بگیم عقد به صیغه ماضی غیر عربی جایز. دلیل سوم این است که برخی از علما گفتن بر کلام غیر عربی عقد صدق نمی کنه. مرحوم شیخ می فرماین این دلیل ضعیفترین ادله، به خاطر این که روشن است که عقد و بیع و تجارتن انتراد در قراردادی که به غیر زبان عربی هم خوانده بشود کاملا صدق میکنه. قول دوم این است که عقود و قراردادها به هر زبانی که باشد صحیح است. مرحوم شیخ همین قول رو انتخاب میکنه، میفرماین اجراء قرارداد به هر لفظ از هر زبانی که ظهور عرفی در مقصود داشته باشد صحیح خواهد بود. چند خط رو بخونیم بعد به سوال برسیم. بفرمایید. خب حالا تو بحث مضارع اشاره کنیم به این نکته میرسیم که در کجا فعل مضارع به جای انشا به کار میرود، اونم به کمک قرائنه. پس بنابراین اگر در جایی به کمک یه سری قرائن ظهور عرفی داشته باشه میرسیم، شیخ انصاری قبولش میکنن اونجا در جای خودش. فرعون لو اوقع العقد بالالفاظ المشترکت بین الایجاب والقبول، از مطلب دوم یک نکته باقی مون و اون نکته اینه فرعون اگر بایع و مشتری عقد رو به الفاظ مشترک بین ایجاب و قبول واقع کنن، زید بگه اشتریتو، عمرم بگه اشتریتو، ثم اختلفا فی تعیین الموجب و القابل، بعد با هم اختلاف کنن در تعیین موجب و قابل، معمولا در اختلافات آثاری بر بایع باره، مثلا هم زید بگه من بایعم نه مشتری، عمرم بگه من بایعم نه مشتری. خب حالا این اختلاف میفهمند به دو شکل واقع میشه قبل از این که حکم بیان کنن، اما بناءً علی جواز تقدیم القبول، یا بر طبق این مبنا که بگیم تقدیم قبول بر ایجاب درسته. اینجا که اختلاف روشنه چجور واقع میشود، اینجا به آقای عمر میگیم تو که برای بار دوم گفتی اشتری تو، پس تو مشتری، میگه نه خیر، تقدیم قبول بر ایجاب درسته، من صبر کردم، آقای زید قبول رو بر ایجاب مقدم کرد، او ابتدا گفت اشتری تو، من بعد به عنوان بایع گفتم اشتری تو، پس بنابراین من بایع هستم. و اما من جهت اختلاف ما فی المتقدمه، یا اگر میگن تقدیم قبول بر ایجاب درست نیست، در زمان اختلاف دارن، زید میگه من اول گفتم پس من بایعم، عمرو میگه من اول و مقدم گفتم اشتری تو پس من بایعم، و یا از جهت اختلاف بایع و مشتری در متقدم است، زید میگه من متقدم گفتم، عمرو میگه من متقدم گفتم. خلاصه به هر جهت اختلاف دارن بایع چه کسی است و مشتری کدام است. فلا یبعد الحکم بالتحالف، اینجا بگیم باب تداعی است، هر یکی از این دو مدعی است، در باب تداعی حکم به تحالف میشه، هر دو قسم بخورن، قسم هر دو قول هر دو رو تساقط میده، نتیجه این میشه ثم عدم و ترتب الاثار المختصه، و
بعد بار نمی شود آثار مختص به هر یک از بیع و اشترا بر هیچ یک از این دو. مشتری یک آثار خاصی داره، بایه احکام خاصی داره. اینجا حاکم میگه نه تو بایه برای صدق میکنه و نه تو بایه برای صدق میکنه، احکام خاص بر بایه و مشتری بر هیچ کدام جاری نمی شود، شارع فقط احکام مشترکه رو بار میکند. تمام شد. مطلب سوم تحت عنوان مسئله بیان میکنن. دقت کنید اون چهار مطلبی که ما گفتیم در کنار هم که ارتباط مطالب با هم حفظ بشه. مطلب چهارم اینه که اجرای عقد چگونه باید باشه. دو تا بحث دارن. بحث اول مسئلتون المحکی عن جماعت، حکایت شده از جماعتی از علما، منهم سید عمید الدین فاضل مقداد محقق و شهید ثانی، اعتبار العربیت فی العقد. گفتن در قراردادها صیغه عربی معتبر است، اجرای قرارداد باید به صیغه عربی باشد. سه تا دلیل دارن. دلیل اول للتأسی لکن فی رسول الله اسوة حسنة، تأس بنبی کل اطیب بالاطهر فانه اسوة لمن تأسا و فانه اسوة لمن تأسا و عزاء لمن تعزا. تأثیر پیغمبر واجبه، پیغمبر عقدهاشونه به زبان عربی واقع میکردن، در ما هم تأثیر به حضرت واجبه کما در جامع المقاصد. دلیل دوم ولأن عدم صحتی بالعربی الغیر الماضی، صحیح نیست وقوع عقد به عربی غیر ماضی. عقد رو به زبان عربی به صیغه امر یا به صیغه مضارع به کار ببریم، محقق ثانی میگه صحیح نیست. پس به طریق اولا اگر به زبان فارسی هم به کار ببریم صحیح نیست. وقتی فعل مضارع عربی درست نیست با اینکه جهت مشترک داره با فعل ماضی عربی، پس صیغه ماضی به زبان دیگه یا صیغه مضارع به زبان دیگه به طریق اولا درست نیست. لعدم صحتش به عربی غیر ماضی یستلزم عدم صحتش را به غیر عربی به طریق اولا. و فی الوجهین ما لا یخفا، مرحوم شیخ جواب نمیدن، میفرمان این دو وجه ضعیفه، ما جواب از خارج توضیح دادیم. وجه سوم و اضعف منهما، ضعیفتر از این دو وجه، منع صدق العقد على غیر العربی. البته اینجا قیدی زدن، گفتن عقد بر غیر عربی با تمکن از عربی صدق نمی کنه. گفتن اگر کسی بر عربی متمکنه با غیر عربی صیغه عقد رو بخونه، عقد برش صدق نمی کنه. می فرمان این وجه ضعیف. عقد یعنی قرارداد، انسان به صیغه فارسی بخونه عقد برش صدق می کنه، انسان به صیغه فارسی بیع و بخونه بیع برش صدق می کنه، تجارتاً انتراس صدق می کنه، عمومات شاملش می شود. فل اقوا، بنابراین قول اقوا قول دومه، فل اقوا صحته به غیر العربی. اقوا این است که به غیر عربی هم اگر کسی قرارداد و عقد رو بخونه صحیحه، مگر در اون مواردی مثل نکاح یا طلاق که بعضی میگن دلیل خاص داریم که باید به زبان عربی واقع شود. و الا اگر اون ادله خاصه رو کسی قبول نکنه، در باب نکاح هم میتواند بگوید لازم نیست عقد نکاح به صیغه عربی خونده بشه. و هل یعتبر عدم اللحن من حیث الماده و الهیئه. شما حواشی رو مراجعه بفرمایید. حالا که این نکته رو گفتید، حاشیه مرحوم سید صفحه 87 اگر اشتباه نکنم، در ذیل اینجا یه بحث 4-5 خطی دارن، اون رو نگاه بکنید. حرفی که مرحوم سید اینجا ذکر میکنن، دلیلی که ایشون میارن برای این که به زبان عربی عرض کنم که لازم نیست باشه، دلیل لطیفیه. اون رو تو دفتر یادداشت کنید برای ما توضیح بدید که ما استفاده کنیم. نسبت به شیخ نیست، مرحوم شیخ میگن ضعیفه اینا، وچه ضعف روشنه دیگه، همین نکاتی بود که معمولا از خارج گفتیم. بله بله همینه، یعنی معامله صحیحه ولو بعضی استفاده کردن. ما هم ممکنه یه وقتایی اینجوری توضیح داده باشیم دوره قبل که ممکنه صحت معامله هم دوچار اشکال باشه، ولی نه، صحت معامله درسته، اما احکام خاصه بایه یا مشتری برش بار نمیده. مرحوم شیخ انصاری سه تا سوال فرضی رو مطرح میکنن و از این سه سوال جواب میدن. به عبارت اخرى میفرماین بر فرض این که ما بگوییم صیغه عربی در باب بیع معتبر است، سه تا سوال مطرح میشه. سوال اول، اگر کسی بیع رو به صیغه عربی خواند ولی با غلط، یا غلط در هیئت، مثل این که به جای بعتو گفت بعتو به فتح با، یا غلط در ماده، مثلا میخواست بگه زوجتو، هول کرد دستقاچه شد گفت جوزتو، به جای تزویج تجویز رو به کار برد، در معنا دو تاست. چی گفت؟ آقا دارم میگه چی گفت خلاصه. از شما که گذشته دیگه، حالا بحثش نکنید خلاصه. خیلی خوب، به جای زوجتو گفت جوزتو، این مثال خود مرحوم شیخ هم هست. خیلی خوب، یا پیش بیاد در آینده. بله خیلی خوب. و یا غلط در اعراب، مثلا میخواست بگه بعتو الکتابه، گفت بعتو الکتابو. خلاصه این که اگر در صیغه عربی غلط جمله به کار رفت، آیا بیع صحیح هست یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند در این مسئله دو قول است. قول اولین است که غلط خواندن صیغه عقد مطلقا مضر به عقد است، خاطر این که قدر متیقن از عربی، عربی صحیح است. اگر غلط به کار رود شک داریم عقد مؤثر است یا نه. اصالة الفساد میگوید عقد مؤثر نمی باشد. همین قول را هم مرحوم شیخ انتخاب میکنه، البته فرضی، علاوه فرض این که عربی لازم باشه. چرا؟ ممکنه فرض بشود، اونم بحثشه، بعدا ممکنه اشاره کنیم، در کتاب نیومده، در کتاب علاوه فرض مطرح شده. قول دوم قول به تفصیل است. فخر المحققین فرموده است غلط در هیئت و اعراب مشکلی نداره، چون لا محال مقصود روشنه. خب بعتو یعنی همون بعتو دیگه، معلومه بی داره انجام میده. یا وقتی میگه بعتو الکتابو، در این که بی انجام میده شکی نیست، لذا صحیحه. و اما اگر غلط در ماده باشد، به جای تزویج و ازدواج کسی ماده تجویز و جواز رو به کار ببره، معنا و ماهیت عقد تغییر میکنه، لذا بی و عقد با تغییر در ماده صحیح نیست. این سوال اول تا یه سوالای دیگه نمیرسه. و هل یعتبر عدم اللحن من حیث المادت و الهیئه؟ عبارتی بخونیم که درس بعدی همیشه ما شرمنده آیون نشیم. بله بعد خدمتتون است. سوال اول، آیا معتبر است عدم لحن و عدم غلط از حیث ماده و هیئت و اعراب که بعدن هم اشاره میکنن بنابر اشتراط عربی؟ اگر گفتیم عربی شرط است، آیا لازم عربی صحیح باشه پس غلط در ماده و هیئت و اعراب مبطل عقد است؟ الاقوا ذلک، اقوا اینه که بله باید عربی صحیح باشد. بناءً علی ان دلیل اعتبار العربیه، اون دلیلی که میگه عربیت معتبره، لزوم اقتصار بر قدر متیقن است اسباب نقل است. قدر متیقن اینه که عربی صحیح باشه، اگه غلط بود شک داریم، اصالت الفساد میگه درست نیست. و کذا لحن در اعراب، همچنین غلط در اعراب هم همین حکم رو داره. کتابی که مفعول بیعت است، فاعل بخونه او رو، عقد باطله. قول دوم، و حکی عن فخر الدین، فخر المحققین ازش حکایت شده، الفرق تفصیل قائل شده، بین ما لو قال بعتو که به فتح البا غلط در هیئت داشته باشه یا غلط در اعراب داشته باشه، و بین ما لو قال جوستو که بدل و زوجتو که به جای جوستو بگه زوجتو، فصح حل اول، فرموده غلط در هیئت و اعراب درسته دون اخسانی، اما دومی که غلط در ماده باشه درست نیست. الا مع العجز عن التعلم و التوکیل، مگه کسی که زبونش نمیگیره، زبونش پیچش داره، نمیتونه کلمه درست تعلم کنه، وکیلم نمیتونه بگیره، اونجا بگه جوستو به جای زوجتو درسته. خب دلیل فخر الدین چیه؟ ولعله لعدم معنا صحیح فی الاول الا البیع، در اولی که بعتو باشد یا بعتو الکتابو باشد، معنای صحیح جز بیع نداره، معنای صحیحش فقط بیعه، اما به خلاف تجویزه. بگه جوزتو که فإن له معنا آخر، تجویز معنای دیگری داره غیر از تزویج، فاستعماله في تزویجه، پس استعمال تجویز رو در تزویج غیر جائز، جایز نیست. و منه یظهر، این که لغات محرفه لا بأس بها، در همه زبانها در مباحث زبانشناسی یه سری زبانهای محلی داریم که غیر از زبانهای فصیح هست. در زبان‌های محلی ساختارهای جمله با زبان فصیح فرق می‌کنه. در زبان فارسی هم لهجه‌های مختلف داریم. در زبان عربی هم چنین است. لهجه‌های مختلف آیا درسته یا نه؟ مثلا در لهجه عراقی قلت له میگن گلت له یا گلت له مثلا. در لبنان قاف رو تبدیل به الف می‌کنن. قلت له میگن قلت له، بهش گفتم. این فرق می‌کنه. در زبان مصری به جای جیم گاف میگن. یک کسی یه وقتی در مکه داشتیم، آمده بود یک اصلا همراهی داشتیم، اسمش حاجی رجب بود، مصری بود، شیعه شده بود، متشیع بود. اون آقا رفیقش آمده بود به من میگفت حجی رجب موجود، یعنی حاجی رجب هستش یا نیست، حجی رجب موجود، این لهجه های محلی تغییر میکنه. کسی اگر بیو با این لهجه های محلی بخونه، لغات محرفه به تعبیر شیخ انصاری، میگن اگه معنا تغییر نکنه اشکال نداره. و من هو یظهر ان اللغات المحرفه لا بأس بها، لغات تحریف شده بأسی بهش نیست، اذا لم يتغير به المعنى، اگه معنا تغییر نکنه. سوال دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد.
سوال دوم،